شبتون بخیر باشه دوستان، همراهتون هستیم با برنامه زنده فرش قرمز از رادیو سبا و مثل همیشه یک مهمان نخبه داریم که امشب آقای سید مهدی هاشمی، دانشجوی دکترای رشته آینده پژوهی، همراه ما هستن در این برنامه. آقای سید مهدی خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، لطف دارید.
رشته آینده پژوهی چیکار میکنه؟
رشته آینده پژوهی یه رشته هست بین عرشبت که مهندسی و مدیریت. آها. که این دوتا رو تلفیق میکنه که آینده رو آنگونه که ما میخواهیم طراحی بکنیم و انشالله بهش برسیم.
کلن اسم رشته همینه دیگه،
آینده پژوهی. بله.
چه اسم جالبی. بیشتر رو آینده چی کار میکنید؟
اگر تو حوزه صنعت میخواییم کار بکنیم، اگر روی فناوری‌های نو، تکنولوژی‌های جدید کشاورزی، عرشبت که صنعتی و هر مدل از سبک زندگی که ما بخوایم به اونجا برسیم، از الان باید طراحی بکنیم و از اصول مدیریتی استفاده کنیم تا انشالله اونجا برسیم. در دنیا این رشته کاملا شناخته شده است و کشورهای مختلفی روی این رشته کار میکنه.
ما هم تو ایران دکتراشو داریم.
بله بله.
بعد تا چه حدی به پیشبینی نزدیک این آینده پژوهی؟
هر چقدر که مطابق با واقعیت‌های موجود جامعه باشه و دقیق‌تر بتونیم طراحی آینده رو انجام بدیم، میتونیم که به در واقع منصه زور رسیدنش بیشتر اعتماد کنیم.
الان یه نفر که دکترای آینده پژوهی داره دقیقاً شغلش چیه؟ چیکار میکنه؟
کلا تو هر سازمان و هر شرکتی ایشون یه جایگاه مدیریتی و مشاور مدیر عامل هست معمولا. به کار میگیرن این رشته رو که بتونن برای آینده شرکت، سازمان و جامعه هدفشون برنامه‌ریزی کنن.
بازار کارش به نظرتون خوبه؟ کمه؟
بازار کار قطعاً خوب خواهد شد. الان در حال حاضر شاید توی کشور ما یک رشته نوپا تلقی بشه، ولی در آینده مطمئنم که بازار خوبی خواهد داشت.
خیلی عالی. خیلی عالی. خب معلم بودین؟
بله و هستم.
و هستین؟
بله.
کجا درس میدین؟
من مناطق مختلف تهران تدریس میکنم. بله.
جالب ترین خاطره که از سر کلاس بودن دارین رو میخوام برامون تعریف کنین.
هر سمت که من یکی از دانش آموزی که داشتم توی منطقه 14 بود، ایشون زمانی که محصل من شد علاقه زیادی به رشته شیمی داشت، ولی از اونجایی که برای توانایی مالی خیلی زیادی نداشتن، مترصد فرصتی بودش که این زمینه براش فراهم بشه تا بتونه رشد خودش رو ادامه بده و به درجه در واقع نوآوری و شکوفایی خودش برسه. من به یکی از دوستانم وصلش کردم که توی بازار مواد شیمیایی فعالیت داشت توی خیابون ناصر خسرو، و جالب ایشون الان یکی از بزرگترین شاید نخبگان شیمی کشور باشه که وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و من هم اون موقع کمکش کردیم توی آزمایشگاه شیمی دبیرستان خودمون. خب. یک روغنی رو ساختیم از روغن کهن شتر. همزمان توی آزمایشگاه توی حدوداً یک سال روش کار کردیم، فرموله کردیم، بعد به فرمول روغن درد مفاصل رسیدیم. خب. اونو فروختیم با خود همین دانش آموز.
چقدر جالب.
هزینه کلاس گورش تامین شد و از اونجا هم خب خدا شکر وارد دانشگاه صنعتی شریف شد.
پس رفتیم یه روغن تو خود مدرسه ساختیم.
بله، به خاطر همون هم پژوهشگر اول تهران شدیم سال 98.
همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز. مهمان امشبمون آقای سید مهدی هاشمی هستن که دانشجوی دکترای آینده پژوهی هستن. خب شما جدا از این کاره که تا اینجا راجبش صحبت کردیم، سراغ فیلم سازی هم رفتین، مستند ساختین.
بله.
یه ذره راجبش توضیح بدیم ببینیم چی بوده.
خواهش محمد، چون مدرس کتاب شیمی بودم.
آها.
در یک مقطعی دهه 80 کتاب شیمی تغییر کرد و کاربردی شد.
بله.
اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه، شد شیمی برای زندگی.
شیمی در چه مقطعی؟
شیمی پایه دهم به بعد.
آها.
تدریس اینها همیشه چالشی بود سر کلاس، چون بچه ها سوالات زیادی میپرسیدن و خلأ خیلی از اطلاعات توی این دانش آموزا دیده میشد. من تصمیم گرفتم که برای پر کردن این در واقع خلأ آموزشی یه فعالیت داشته باشم، چون هرچی که جستجو کردم نتونستم از در واقع محصول آموزشی استفاده بکنیم برای جواب دادن به سوالات بچه‌ها. و موفق شدیم اولین فیلم خودمون رو در سال 88 به نام دوستی با زمین که برای پسماند شهر تهران بود با حمایت شهرداری تهران بسازیم. این فیلم مورد تایید وزارت آموزش پرورش قرار گرفت و در اختیار سراسری کشور قرار گرفت و سایر همکارامون هم از این محصولات آموزشی تو مقاطع زمانی استفاده کردن. بعد ما فیلم دوم رو ساختیم، فیلم سوم رو ساختیم، آخرین فیلمی هم که ساختیم الان آب کیمیا حیات بود که محصول سال 92 بود و جشنواره رشد تندیس زرین در واقع فرنگیان فیلمساز رو من گرفتم. الان هم یک فیلم داستانی سینمایی رو به نام گرگاس نوشتیم چند سالی از چون انجوی ما انجوی زیسمویتی بود که در واقع
مؤسسه
بله زیسمویتی بود در جهت حمایت از حقوق حیوانات این فیلمنامه نوشته شده. البته من و یکی از همکارای دیگه همون هستیم که این فیلمنامه رو نوشتیم و تلاش داریم میکنیم که انشالله بتونیم روزی بسازیم. تاییدیه مختلفی رو از سازمان یونسکو، وزارت آموزش و پرورش، سازمان محیط زیست و جای دیگه هم داریم. یه مقدار بار مالیش بالاست چون به هر حال یک حیوانی رو داریم به نام یوز ایرانی که قرار استش که این کاراکتر اولمون باشه. خب یه مقدار کار کردن با حیوان سخت، مجبوریم بریم سراغ
شخصیت اصلی داستانتون یوز ایرانی.
بله بله، مجبوریم بریم سراغ در واقع جلوه‌های تصویری و همچنین انیمیشن ها که این هزینه های فیلم رو بالا میبره. و خب از اونجایی که ما NGO بودیم همیشه کمک میگرفتیم از دولت ها برای ساختن فیلم هم، انشالله توی سالایی که هست ما بتونیم این فیلم رو بسازیم و مطمئنم که قدم خیلی بزرگی رو در این زمینه بر خواهد داشت این فیلم، چون به هر حال خیلی روش کار شده، فیدبک های خیلی خوبی
باستاب خوبی داشته. از این انجمنی اسپوردین که خودتون ثبت کردین چیکار میکنید دقیقا تو این انجمن؟
انجمن پیشگامان هدف سبز هست با حدوداً 20 سال سابقه فعالیت. یک انجمن زیست‌محیطی هست که ما بیشتر هدف اون آموزش و ارتقای سطح آگاهی شهروندان به ویژه جوانان و نوجوانان بود که خوشبختانه خیلی هم موفق شدیم توی در واقع سمینارها و همایش‌ها و کارگاهی که برگزار کردیم توی این زمینه ما تونستیم به هر حال یه سی دو شاید حدوداً نزدیک 3-4 هزار دانش آموز رو سطح آگاهیشون تو حوزه‌های محیط زیستی افزایش بدیم.
آقای هاشمی در کنار این کارهایی که تا اینجا راجعشون صحبت کردن یک کار خیلی ویژه‌ام انجام دادن و به نوعی میشه گفت یک روستا رو احیا کردن، یعنی باعث شدن خیلی از کسانی که از اون روستا به دلایل مختلف به شهرها مهاجرت کرده بودن با دیدن شرایط فعلی روستا تصمیم بگیرن که برگردن اونجا و کسب و کار خودشون رو اندازی کنن و خلاصه مهاجرت معکوس از شهر به روستا انجام بدن. دوست داریم در این باره بشنویم از زبان خودشون.
خواهش میکنم. ما یک روستای تاریخی داریم به نام روستای بیازه، شهرستان خور بیابانک، که البته این روستا مرز سه تا استان اصفهان، یزد و خراسان جنوبی هست. ولی آداب و رسومات این روستا بیشتر به سمت یزد در واقع نزدیکتر هست و یک روستایی هستش که از همه ابعاد من میتونم بگم که پتانسیل های بالقوه خیلی زیادی داره که میتونه بالفعل بشه و عزیزانی که اونجا هستن، همشهریایی که ما داریم، به لحاظ تحصیلات بسیار بالایی دارن، بسیار فعال بودن، چون اونجا ما قنات چند هزار ساله داریم، قلعه چند هزار ساله داریم و یکی از روستاهای خاص کشور هست که تو منطقه کویری به لحاظ کشاورزی از تنوع محصولات کشاورزی زیادی برخوردار بود. این بودش که من در یک سال گذشته که یک شرکت تاونی روستایی اونجا ثبت شده بود و متاسفانه با شرایط بدی مواجه شده بود، قرار بود که منحل بشه و دوستان از هم فاصله بگیرن، ولی خداوند البته کمک کرد، ما این شرکت رو احیا کردیم. برنامه‌های خیلی زیادی رو برای این در واقع شرکت تاونی روستایی به نام ارم بیازه داریم که تو پلن های 1-2-3 اونها رو در واقع
پس شرکت تعاونی روستایی زد.
بله.
و اون باعث شد که یه سری از کسایی که از اون روستا رفته بودن برگردن
و قرار هستش که برنامه‌ریزی بکنیم که اون روستا احیا بشه، مشاغل و عرشبت که بعضی از شغلایی که اونجا در گذشته بوده تدریجا حالا یا از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست، ما اونها رو احیا بکنیم، مثل صنعت آلیبافی که اونجا خب رواج زیاد داشته، دامداری که بیشتر دامای سنگی مثل شتر اونجا پرورش داده میشد، و یا خود گیان داروی و بخش کشاورزی و مخصوصا گردشگری، چون عرض کردم میراث چند هزار ساله اونجا وجود داره که اخیراً هم ما یک مراسمی رو اونجا برگزار کردیم که یک در واقع آیین باستانی رو به نام جشن کوزه بران 14 اردیبهشت در روستای تاریخی بیازه برگزار کردیم.
با آقای هاشمی که در خلال فاصله که گرفتین صحبت میکردم، خیلی داستان و روایت جالبی داشتن از عزاداریشون در روستای بیازه. حالا میخوایم با هم دیگه بشنویم که اونجا این ایام به چه صورت برگزار میشه مراسمش و کلن چه کارهایی میکنن، چه آیینی دارن و اینکه چه چیزی اونجا رو برای شما در این روزها متفاوت کرده که تصمیم گرفتید از تهران حداقل این ایام رو برگردید اونجا و شاهد این عزاداری باشید.
بله، روستای بیازه در واقع به لحاظ مراسمات مذهبی در ابعاد مختلف خیلی فعال و پررنگ هست در منطقه و شاید در واقع انگشتمار و مسافرین زیادی برای ایام محرم به این روستا سفر میکنن، همشهریایی که چه داخل کشور هستن چه خارج از کشور هستن برای عزاداری حضرت سالار شهیدان به این روستا سفر میکنن. مراسمات اونجا تقریبا شاید یک شب یا دو شب قبل از محرم حتی شروع میشه و تا 20 محرم هم ادامه پیدا میکنه و پذیرایی بسیار سنگین اونجا انجام میشه. صبحانه، نهار و شام برای هم خانم ها و هم آقایون.
صبحانه دیگه شروع میکنه.
بله، از صبحانه.
تو شهر بیشتر به شام ختم میشه.
نه، حتی برای نهار و شام در دو دسته زنجیرزن و سینه‌زن و خانم ها جدا در واقع اونجا سفره امام حسین پهن هست و از اینان از گذشته این در واقع میراث، شاید میراث پدرانشون بودش که ادامه دادن و بچه هم الان این کار رو انجام میدن. و خب ما یه تعزیه خیلی معروفی رو در روز دهم محرم که روز عاشورا باشه از حدوداً بعد از ظهر به بعد داریم که این قدمت بسیار زیادی داره. شب عاشورا یک مراسمی داریم به نام زنجیر آتشی که توی خبرگزاری زیادی حدوداً قدمتش رو به 200 سال در واقع نسبت میدن.
زنجیر آتشی
و همچنین صبح در واقع عاشورا ما مختلخانی رو هم داریم. صبح عاشورا مختلخانی رو هم داریم که برنامه‌های بسیار زیاد و متنوعی در
از روی کتاب مختل می‌خوان یا نه مثلا
از روی کتاب و خیلی از
سینه به سینه نقش شده،
خیلی از در واقع پیران خوش فکر و خوش مشربی که اونجا داره قسمت‌هایی از این مختل رو که از حفظ هستن چون سالیان سال به صورت مداوم خواندن دیگه حفظشون شده و این مختلخانی اصلا یک من فکر می‌کنم که برای خود من حداقل بهترین و دلچسب ترین در واقع قسمتی از برنامه ها همین مختلخانی و بحث تعزیه است که واقعا از دل و جون مایه میگذارن، یعنی هر کس از جیب خودش، از انرژی خودش، زمان خودش در طی سال
ارادت خودش رو ثابت میکنه. بله، خیلی هم عالی. یه زن راجع به رشتتون صحبت کردیم، بعد از اینکه ارشد گرفتین چی شد که اصلا تصمیم گرفتید برید سراغ این رشته؟
ببینید، من اتفاقا وقتی که ارشد رو گرفتم پایان‌نامه ارشدم بود در واقع چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی سبز در آموزش و پرورش.
کارآفرینی
سبز.
سبز.
ببین، من چون حوزه فعالیتم در واقع محیط زیست خونده بودم و بعدم توی کارشناسی ارشد کارآفرینی بیشترین واحد درسی بود که پاس کردیم، به این نتیجه رسیدم برای پایان‌نامه ارشدم که به استاد مشاور کارآفرینی سبز رو پیشنهاد. کارآفرینی سبز به این شکل هستش که تمام کسب و کارها و یا هر فعالیت اقتصادی و صنعتی که شکل میگیره باید به سمتی بره که در واقع خروجی محیط زیست صفر باشد، یعنی پسابش، آلودگی هواش، آلودگی صوتی، آلودگی نوری، اینها رو قبل از اینکه در واقع اون مجموعه فعالیت خودش شروع بکنه باید پیش طراحی کرده باشه که هیچ خروجی به محیط زیست تحویل ندهد.
خب بعد به نتیجه هم رسیدیم؟
بله به نتیجه رسیدیم. عرض شود که به خاطر همون هم بود که منم آینه پژوهی رو انتخاب کردم توی مقطع دکترا. خوب. که ما طراحی های این گونه کارآفرینی سبز رو هم در واقع لحاظ بکنیم توی آینده نگری و آینده سازی که برای مجموعه صنعت خودمون می‌خوایم طراحی بکنیم.
بله شما در طول کارنامه کاریتون و عمر کاریتون همکاری زیادی با شرکت‌های دانش بنیان داشتین.
بله
از اینم خوشحال میشیم بشنویم که چیکار
خواهش میکنم. توی دوران کرونا شرکت دانشبنیانی بود در دانشگاه دولتی که محصول کرونایی رو داشت و دوستان به من در واقع پیشنهاد کار رو دادن.
چی داشت یعنی مثلا؟
محصولی بودش که ضدعفونی کننده بود که برای اینکه به هر حال نسبت به محصولات متداول قدرت ضدعفونی کنندگیش چندین برابر بود. مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت. دوستان از من خواهش کردن که این کار رو انجام بدیم. روی مهندس معکوس ها کار کردیم. عرض شود که الان هم روی محصولی توی دانشگاه دولتی داریم کار میکنیم که یک محصول خارجی هستش که وارد کشور ما میشه و دانش و تکنولوژی و فناوریش تو کشور ما تا الان نبوده و با این عرض بالا برای تولید کننده ها خیلی مقرون به صرفه نبود که این ماده وارداتی رو بخرن و توی محصولات غذایی خودشون استفاده کنن. ما این محصول رو انشالله تقریبا مراحل تستش تموم شد، تست گرفته شد، مشابه محصول خارجی هست و با قیمت حدود 1/3 پایین تر که انشالله وارد بازار بکنیم. هم قدرت صادرات میتونیم داشته باشیم و همی که میتونیم تامین میکنیم نیازهای کارخونه های ایرانی رو.
اینطوری که من متوجه شدم شما همیشه سعی کردین که علمو به کارآفرینی پیوند بزنید. اگه الان یه جوانی بیاد سراغتون بگه که مثلا من میخوام یه کار رو راه بندازم، شما از اون علمتون به من بدین یا ایده بدید که بریم سراغ چه کاری، چی بهش میگید؟
من اولین کاری که خودم همیشه سعی کردم که انجام بدم این هستش که تمرکز روی حتی ساده ترین و کوچکترین مواردی که شاید برای بعضیا بی اهمیت یا کم اهمیت جلوه داده بشه، روی اون موضوعات ما باید ابتدا متمرکز بشیم. بعد
مثلا
ببین مثلا الان پسماند رو من مثال میزنم. ببین ما توی کشور خودمون خود پسماند در بهش میگن طلای کثیف دیگه، درآمد بسیار زیادی روی این موضوع وجود داره. به یک ماده ارزشمند، به چند ماده ارزشمند تبدیل بکنیم، هم در واقع ارزش افزوده ایجاد بکنیم، هم اشتغال ایجاد بکنیم، هم از آلودگی محیط زیست جلوگیری بکنیم. خب این مسئله ازش که اگر دانشجویان و در واقع پژوهشگرای ما به این سمت بیان، یا روی ضایعات در واقع نفتی ما تا چند سال پیش خیلی از بطری‌های پلاستیکی زیر خاک مدفون می‌شد. چرخه‌ای رو ما داریم که میتونیم در واقع محصولات و پسماندهای نفتی رو به خود نفت برگردونیم.
خیلی ممنونم که تا اینجا با ما موندین و شنونده برنامه فرش قرمز بودین. مهمان امشبمون آقای سعید مهدی هاشمی هستن، یک معلمی که پارو فراتر از حیطه معلمی گذاشته و سعی کرده که کارآفرین باشه، بره سراغ تحقیق، بره سراغ احیای روستایی که در کودکی یا زادگاه پدر و مادرشون اونجا بوده و خلاصه چند تا اتفاق ویژه خواست و رقم بزنن. همینطور از بحث علمم خیلی دور نبودن و رفتن سراغ رشته‌ای که شاید در کشورمون یک مقدار نوپا باشه اما افق‌های روشنی در انتظارشون خواهد بود. الان که باشون صحبت می‌کردم گفتن من دستی بر آتش تولید و عرضه غذا هم دارم. اینم جالبه بشنویم. چی کار میکنید دقیقا؟
خواهش میکنم. ببین ما توی تقریباً قسمتی که زندگی میکنن همشهری ها مسئولات کنجدی و فرآورده کنجد، داروی گیاهی، عرض شود که پرورش درخت زیتون اونجا متداول هست و گاهن این محصولات به سختی توی کویر پرورش داده میشه و تولید میشه. یکی از دغدغه‌هایی که به هر حال باغدار یا پرورش دهنده مثلا گیاهان دارویی داره فروش در واقع تضمینی این محصولات هست که چرخه اقتصادی زندگیش و خانوادهش به هر حال گردانده بشه. من تصمیم گرفتم که توی حالا چند سال قبل، یه 7-8 سال قبل، یه برندی رو به نام کیان آفرین ایرانیان به صورت استارتاپینگ رو در واقع این رو طراحی بکنم و محصولات روستایی ها رو به شکلی ما بتونیم به دست در واقع مشتری ها برسیم.
شما در کنار همه کاری که داشتین هیچ وقت معلمی رو رها نکردین، چرا؟
معلمی رو من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه انسان رو زنده نگه می‌داره و با نسل جدید میتونه ارتباط بیشتری داشته باشه، عامل رشد و هدایتشون باشه و من همیشه هم سعی کردم که از معلمی مثلا تو تدریس شیمی بچه رو روی مسئله اخلاقی و انسانی خیلی در واقع حساس بار بیارم که اینا نسبت به محیط زیست، نسبت به اطرافیان خودشون در واقع بتونن اثرگذاری خودشون رو داشته باشن.
از شیمی چجوری میشه به انسانیت رسید دقیقا؟
ببینید، چون مولکول‌های سازنده مواد کلن رفتار خیلی قشنگی دارن. من فیلم آب کیمیای حیات رو که ساختم متوجه شدم که مولکول آب در محیط‌های مختلف در واقع شکل و شمایل خاصی به خود می‌گیرن. چنانچه محیط انرژی مثبتی باشه، مولکول‌ها منظم که مولکول‌های آب منظم کنار هم قرار بگیرن. اگر چنانچه محیط
خودتون رو دیدین بشه.
البته این که محصل یک پژوهشه که دانشمند ژاپنی هست. ولی این هست. ببین شما وقتی که مثلا یه قند رو توی آب حل می‌کنید، مولکولی این در واقع اتفاق انجام میشه. مولکول قند میان بین مولکول آب قرار میگیرن، پیوندشون تشکیل میدن. مولکول انجام میشه تا یک لیوان شما چای شیرین خواهید داشت.
بله.
پس معلومه که ما میتونیم تدریجی با کارهای کوچیک به کارهای بزرگ و به موفقیت‌های بزرگ برسیم. این نیستش که ما یک دفعه و در آن واحد بتونیم خلق بکنیم.
شیمی برای شما درس زندگی بود و سعی کنید که همینو به
و همچنین یک درس یک قدرت انتزاعی به ذهن میبخشه، چون همه چیز قرار است که تو ذهن متصور بشه. فعالیت مولکول‌ها، پیوندهایی که تشکیل میدن، این انتزاعی بودنش باعث شد که من به سمت فیلمنامه نویسی و قصه نویسی و بعد فیلمسازی رو بیارم.
خیلی عالی. آرشم خیلی ممنونم که امشب افتخار دادین همراه ما بودین. براتون در ادامه مسیر هم آرزو موفقیت داریم و چقدر خوب که در کنار تمام این کارهایی که داشتین معلمی رو رها نکردین و میتونید الهام بخش باشید برای نسل‌های آینده کشورمون.